رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، از رادیو آشنا صدای امریکا با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستیم. با امید صحت و سلامتی شما بخش خبری امروز یک شنبه ششم جولای را آغاز میکنیم. ابتدا سرخط چند خبر.
انتحار تندروان القاعده در داخل دفتر استخباراتی عربستان سعودی، حمله گروه الشباب بر پارلمان سومالیا و کشته شدن 11 نفر در سقوط یک طیاره کوچک در پولند.
گزارش را در مورد بهبود مکاتب در ولایت بامیان بعد از خبرها تقدیم شما میکنیم. همچنان نگرانی حامیان حقوق بشر از وضعیت مهاجرین در ایالات متحده، مقاومت و مخالفت در مقابل مبارزه علیه تنباکو در زیمبابوه، نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم میشود. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با ژیلا سمیعی تقدیم میکنم.
با عرض سلام. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی بر اعلام نتایج نهایی تأثیر خواهد داشت. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از اعلام نتایج ابتدایی یک تعداد از شکایات به این کمیسیون درج میگردد و این کمیسیون شکایت را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد. او افزود که کمیسیون مجبور نیست نتایج نهایی را به تاریخ تعیین شده اعلان کند. اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت چند روز تأخیر برای اعلان نتایج ابتدایی که با کمیسیون مستقر انتخابات صورت گرفته بود فقط به خاطر منافع ملی بود. دیگر تاریخ اعلام نتایج تمدید نمی شود و کمیسیون مستقر انتخابات باید بر روز دوشنبه 16 سرطان نتایج ابتدایی را اعلان کند.
خط قرمز اول ما اعلان نتایج مقدماتی انتخابات. تقویم انتخابات تغییر کرده نمید. ما به پروسه متعهد بودیم. پروسه باید تعقیب شد. کسی که از پروسه میبره باید پس به پروسه بید. از خاطر مسائل ملی چند روز تأخیر قبول کردیم. دیگه تأخیر قبول کرده نمید.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی اصلاحات همگرایی هم در این ارتباط سخنانی داشت.
آرایی که فعلا در کمیسیون به ثبت رسیده متاسفانه آرای تقلبی هم در او شامل است و بحران و بنبست انتخاباتی از اونجا ریشه میگیره. وقتی که به آرای تقلبی رسیدگی نشوه و اونا ایران شوه هیچ مسئله از نظر ما حل نشده. گرچه که ما وارد روند نیستیم و اقدامات و تصامیم کمیسیون را به رسمیت نمیشناسیم.
این در حال است که عامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که مراسم تألیف رئیس جمهور جدید به وقت معین در هفته اول ماه آگوست صورت خواهد گرفت.
حکومت عراق میگوید ویدیویی که رهبر گروه خلافت اسلامی را هنگام ایراد خطابت در مسجد در موصل نشان میدهد جعلی است. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت داخله عراق روز شنبه گفته است که ویدیویی که در اینترنت نشر شده و ابوبکر البغدادی را در مسجد اعظم موصل نشان میدهد به یقین او نیست، زیرا این ویدیو بعد از بررسی ثابت شد جعلی است. سخنگو گفت نیروهای حکومت اخیراً البغدادی را در حمله هوایی مجروح کردند و تندروان او را برای تداوی به سوریه منتقل کردند. ویدیویی که در اینترنت نشر شده ظاهراً ابوبکر البغدادی را در حال ایراد خطابه در مسجد در موصل نشان می‌دهد. او تقریباً هرگز در انظار عمومی دیده نشده است و عکس‌هایی که از وی وجود دارد محدود است.
مقام های عربستان سعودی می گویند دو تندرو گروه القاعده که در داخل یک دفتر وزارت استخبارات آن کشور محصور شده بودند روز شنبه خود را منفجر کردند. این تندروان بخشی از یک گروه شش نفری القاعده بودند که بر وادیه که پوسته سرحدی بین عربستان سعودی و یمن است حمله ور شده بودند. به گفته مقام ها سه تندرو توسط پلیس کشته و نفر چهارمی که زخمی بود توقیف گردید. دو تندرو و دیگر که فرار کرده بودند خود را در تعمیر دفتر استخبارات در شهر شروره پنهان ساخته و از آنجا بر نیروهای امنیتی فیر میکردند. عربستان سعودی برای جلوگیری از عبور و مرور دهشت افغانان و قاچاق سلاح دیوار بلند را در سرحدات جنوبی خود با یمن اعمار میکند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها مدیر مدی علوم فلسطین میگوید که کالبد شکافی جسد محمد ابو خزیر، نوجوان عرب که احتمالاً در یک انتقامجویی کشته شد، نشان می‌دهد که او سوختانده شده بود. جسد سوخته خزیر روز چهارشنبه تقریباً یک ساعت بعد از آن که اختطاف شد، در یک جنگل در بیت المقدس کشف شد. شاهدان فلسطینی میگویند سه اسرائیلی را دیده بودند که به زور خزیر را به داخل یک موتور افکندند. پلیس اسرائیل هنوز مجرمین این حادثه را شناسایی نکردند و ثابت نشده است که این نوجوان به انتقامجویی از کشته سه جوان اسرائیلی که در این هفته کشته شدند بوده است و یا خیر. اسرائیل گروه حماس را مسئول کشته شدن سه جوان اسرائیلی می‌دانند.
مقامات سومالیایی میگویند که یک حمله انتحاری در نزدیکی پارلمان آن کشور کم از کم 5 نفر به شمول 2 سرباز محافظ ساختمان را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. شورشیان گروه الشباب مرتبط به القاعده مسئولیت این انفجار در موگادیشو را به عهده گرفته و گفتند که عملیات آن گروه ادامه خواهد داشت. مقامات میگویند که موتر مملو از مواد انفجاری زمان انفجار داده شد که سربازان آن را پیش از رسیدن به دروازه دخولی پارلمان توقف دادند. گروه الشباب عملات متداوم را در سومالیا انجام می‌دهد. حمله این گروه در ماه می بر پارلمان سومالیا 18 کشته داد.
مردان مسلحی که گفته می شود اعضای گروه تندرو بوکو حرام می باشند بر یک پایگاه نظامی در شهرک دامبوا در ایالت برنور در شمال شرق نایجیریا حمله ور شدند. باشندگان محل به صدای امریکا گفتند که 4 افسر پلیس، 4 غیر نظامی و 12 سرباز به شمول قماندان این پایگاه در این حمله کشته شدند. بوکو حرام در ماه اپریل از قریه جیبوک ایالت برنور بیشتر از 200 دختر مکتب را اختطاف کردند که تا به حال ردی از این دختران پیدا نشده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. 11 نفر در سقوط یک طیاره کوچک که پراشوت بازها را حمل می کرد در جنوب پولند کشته شد. این طیاره دقایق بعد از پرواز سقوط کرده و تومه‌ای عریق شد. در این حادثه یک نفر زخمی شده است. این طیاره که به یک مکتب خصوصی آموزشی پراشوت بازان تعلق داشت، 2 انجن داشت و در هنگام سقوط بر علاوه پیلوت 11 سرنشین داشت.
به دنبال گزارش های تصرف مجدد شهر سلوانیسک توسط سربازان دولتی، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به نیروهایش دستور داد تا درفش میلیون کشور را در آن کشور برافرازند. شرح بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
وبسایت رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه نگاشته است که سنگر مستحکم جدای طلبان طرفدار روسیه که آن را در ماه اپریل تصرف کرده بودند، پس از آن به دست نیروهای اوکراینی افتاد که شورشیان پس از درگیری شدید فرار کردند. در این حال رهبران روسی و جدای طلبان به تقاضای رئیس جمهور اوکراین برای دور جدید مذاکرات پاسخ ارائه نکردند. رئیس جمهور اوکراین گفت که او در جریان یک تماس تلفنی با کاترین اشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی زمان و مکانی را برای دور جدید مذاکرات پیشنهاد کرده بود، اما او در انتظار جانب مقابل است تا این پیشنهاد را تایید کند. اتحادیه اروپایی و ملل متحد روسیه را تهدید کرد که اگر آن کشور به جنگجویان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای کاهش بحران اقدامات را روی دست نگیرند، با تعزیرات بیشتر مواجه خواهد شد.
ادامه اخبار. یک محکمه در گواتمالا قماندان سابق شورشیان را که چپگراست به خاطر نقشش در کشتار جمعی که در جریان جنگ‌های داخلی 36 ساله رخ داد به 90 سال زندان محکوم کرد. سونالو برلیاس اولین قماندان شورشیان است که در رابطه با کشتار جمعی محکوم می شود. کسانی که متهم به همکاری با حکومت بودند در سال 1988 کشته شدند و برلیاس در داشتن نقش در کشتن 21 نفر که در جستجوی یک رابطه اردوی گواتمالا در شهرک الاگوات بودند محکوم شده است.
حکومت آلمان سفیر ایالات متحده در آن کشور را به خاطر قضیه فردی که به خاطر جاسوسی برای آمریکا توقیف شده است روز جمعه احضار کرد. وزارت خارجه آلمان از جان بی امرسن سفیر ایالات متحده آمریکا خواست تا در وضاحت بخشیدن به این قضیه کمک کند. به نقل از روزنامه‌های آلمانی، مردی توقیف شده برای اداره استخبارات آلمان کار می‌کرد و اطلاعات را در مورد یک کمیته تحقیقی پارلمان آن کشور که در مورد فعالیت‌های استخباراتی آمریکایی ها در آلمان تحقیق میکرد و مامورین ایالات متحده ارسال داشته بود. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. صدها دختر و پسر ولایت بامیان که قبلا در زیر خیمه ها و فضای باز دروسشان را تعقیب می کردن، حالا آموزششان را در مکاتب نسبتا میاری که با کمک مالی حکومت ژاپن ایجاد شده ادامه می دهند. مسئولین معارف می گویند که بیش از 140 هزار متعلم دختر و پسر در مکاتب بامیان درس می خوانند، ولی هنوز هم 132 باب مکتب آن تعمیر نداشته و شاگردان این مکاتب در فضای آزاد و زیر خیمه ها درس می خوانند. همکار ما ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
با افتتاح تعمیر 3 باب مکتب مختلط در ولایت بامیان، زمینه ی آموزش بهتر برای بیش از 1000 متعلم دختر و پسر در این ولایت فراهم شد. تعمیر این 3 باب مکتب متوسطه که 2 باب آن هر کدام دارای 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری بوده و 1 باب دیگر آن دارای 12 صنف درسی و 4 اتاق اداری است، با کمک مالی کشور ژاپن ساخته شده است. محمد رضا ادا، رئیس معارف ولایت بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
افتتاح تعمیر مکتب شهرستان در مربوط السعودی یک آلنگ است. هزینه 12 میلیون و 700 هزار افغانی هست و این هم یک تعمیری هست که مکمل الاسباب است، حتی مورد نیاز خود داره و چای آبشاربازنی، ساحه سبز، ساحه بازی و همچنان چوکی و 8 صنف درسی، 4 اتاق اداری و 8 غرفه تشناب مبرز برای شاگردان خود.
شاگردان این مکاتب که تعدادشان به بیش از 1000 نفر میرسند، قبلا در فضای آزاد و زیر خیمه ها درس میخواندند، اما با افتتاح این تعمیرات مشکلات شاگردان این مکاتب مختلط مرفوع شده است. مرضیه، یکی از شاگردان مکتب متوسطه شهرستان در ولسوالی یکاولنگ این ولایت، با ابراز خوشحالی در این باره به صدای آمریکا گفت:
پیش از تعمیر که ما اصلا تعمیر بگیم نداشتیم، همین شاگردای صنفای پایین که بود کلا در ساحه آزاد درس میخوان، نه خیمه ای بود و نه جایی بود که، نه میزی بود نه فرشی بود که سرشون درس میخوانه، در روی زمین بودن و همین تو خاک و گرد و غبار آلوده بودن هیچ وقت.
رئیس معارف ولایت بامیان میگوید که ساختمان‌های این 3 باب مکتب با هزینه بیشتر از 30 میلیون افغانی از کمک‌های کشور ژاپن در این ولایت ساخته شده است. مسئولان این ریاست میگویند که بیش از 140 هزار متعلم دختر و پسر در مکاتب بامیان درس می‌خوانند، اما هنوز هم 132 باب مکتب آن تعمیر نداشته و شاگردان این مکاتب در فضای آزاد و زیر خیمه‌ها درس می‌خوانند. دولت ژاپن در سال گذشته وعده سپرده بود که این کشور با همکاری تکنیکی یونیسف و وزارت معارف افغانستان ساختمان 70 باب مکتب را در ولایت بامیان، دایکندی و غور اعمار می نمایند که هم‌اکنون نزدیک به 10 باب مکتب آن در ولایت بامیان و دایکندی به بهره برداری رسیده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارشات این ساعت، گروه های حامی حقوق مهاجرین برخورد با مهاجرین بدون اسناد را به شمول بسیاری اطفال که در جنوب شرق ایالات متحده در توقیف به سر می برند مورد سوال قرار دادند. شماری دیگر خواهان خاتمه دادن به مهاجرت های غیر قانونی هستند. شماری از معترضان به روز سه شنبه گذشته در ایالت کالیفرنیا راه بسهای را که مهاجرین را به خاطر پیشبرد روند مهاجرتشان انتقال می‌دادند مسدود کردند. مایکل اوسفن، خبرنگار صدای آمریکا از شهر لس آنجلس، در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم می‌کند.
در بین مهاجرین غیرقانونی از ماه اکتبر سال گذشته به این سو که از بین سرحد مکزیکو و ایالات متحده عبور کردند، بیش از 52 هزار تن آنان اطفالی‌اند که اسناد ندارند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، این رخداد را به مثابه بحران بشری تلقی کرده است. روز سه‌شنبه شماری از معترضان خشمگین مسیر راه سه بسی که مهاجران توقیف شده را انتقال می‌داد مسدود کردند. در بین این افراد فامیل‌ها و اطفال نیز حضور داشتند. ایزابیلا کاردیناس یکی از فعالان آمریکایی که اصلاً از السالوادور است گفت که روز پنجشنبه مهاجران آمریکای لاتین از مکسیکو و ایالات متحده خواستند تا از حقوق فامیل‌ها و اطفال حراست کنند. آنان در محل دفتر قنصلگری مکسیکو در شهر لس آنجلس جمع شدند و درخواستشان را ارائه کردند.
لطفاً هر دو کشور، ایالات متحده و حکومت مکسیکو اطمینان دهید که از این اطفال حراست به عمل می آید.
دو تن از مهاجرین بدون اسناد که سنشان بیشتر از 18 سال است و بزرگسال محسوب می شوند در جریان این هفته در مورد وضعیتشان که سه ماه در کوت قلفی توقیف خانه سان دیاگو در حبس سپری کرده بودند به خبرنگاران بازگو کردند. یاردی کنسینو که 21 سال عمر دارد از مکتب فارغ شده است و مادرش هنوز هم در شهر لس آنجلس زندگی می کند. او می گوید که آمرین بخش مهاجرت بالای آنان اصرار کردند تا اسناد برگشتشان را امضا کنند. او می گوید
Because I even told the officer, hey, let me read that paper. I'm not going to sign something that I don't really know what it's about.
برایش گفتم هی، حداقل بگذار تا اسناد را بخونم. نمیخوام چیزی را امضا کنم که نمیدانم در مورد چی است. او خانم گفت آه نه، ورق را امضا کن. پروسی خودت به سرعت به پیش خواهد رفت و همه چیز کاملا خوب خواهد بود. من برایش گفتم که اگر نگذاری که بخوانم که واقعا چی نوشته شده است، آن را امضا نمیکنم. اکسیمورا کارینو مثل سایر فعالان دفاع از حقوق بشر مهاجران متعجب است که چه کسی از حقوق اطفال حراست خواهد کرد.
اگر بالای بزرگسالان چیغ زده می شود و آنان هر روز مورد توهین قرار می گیرند، این سلسله رفتاری است که رفتار آنان با جوانان خواهد بود.
مقامات آمریکایی می گویند که آنان تلاش نهاییشان را به خرج می دهند تا جوانان و فامیل هایی که منتظر استمایعی پناهجویی هستند به صورت مناسب با آنان برخورد صورت گیرد. بسیاری از پناهجویان جوان از آمریکای مرکزی هستند و شاید آنان با نزدیکانشان که در آمریکا زندگی میکنند به طور موقت جابجا شوند. ولی به نظر میرسد که بسیاری از آنان دوباره به کشورشان برگردانیده خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره آن کشور خواهان 2 میلیارد دلار شده تا به این مشکل رسیدگی شود. آقای اوباما میگوید که آوردن اصلاحات همه جانبه در سیستم مهاجرت در دراز مدت میتواند حل شود. جان بنر، نماینده حزب جمهوری خوان در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که این کار در سال جاری صورت نخواهد گرفت. او میگوید که جمهوری خوان خواهان امنیت بیشتر در سرحد هستند.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
سلوا بوگاگیز، فعال سرشناس حقوق بشر و متفکر سیاسی لیبیایی در شهر بنغازی، در 26 ماه جون در خانه‌اش به ضربه گلوله کشته شد. ایالات متحده آمریکا با شدیدترین لحن ممکنه قتل بی‌رحمانه خانم بوگاگیز را محکوم می‌کند. این فعال حقوقی از طریق فعالیت‌های اختصاصی و رهبری او در گذار دموکراتیک لیبیا و شجاعانه برای رسیدن به آرمان‌های لیبیایی‌ها کار می‌کرد. میراث و دستاوردهای او در ایجاد پایه‌های دموکراسی باز، شفاف و باثبات باقی خواهد ماند و مثالی که او قائم کرده است من حیث یک الگو برای فعالین جامعه مدنی در لیبیا و در سراسر جهان به کار خواهد رفت. خانم بوگاگیز یک وکیل، فعال حقوق بشر و زن و یکی از لیبیایی‌های بود که علیه رژیم دیکتاتور معمر القذافی در جاده‌های بنغازی در سال 2011 برآمده بود. ترور این خانم فعال ساعت بعد از آن رخ داد که او رأی خود را برای دومین انتخابات پارلمانی به صندوق ریخت. حسیبه حاجی صحراوی، مدیر در سازمان عفو بین الملل در شرق میانه و شمال افریقا می گوید که قتل بی‌رحمانه خانم سلوا تکان دهنده بود. او همچنان می گوید خانم بوگاگیز چهره برجسته فعال در لیبیا بود. اما متاسفانه باید گفت که او تنها فعال حقوق بشر در لیبیا نبوده است که در خشونت ها بعد از قیام ها در این کشور از بین رفته است. در همین حال سمنتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید که قابلیت دفاعی او با بینش سیاسی و عمیق و اعتقاد راسخ او را در میان لیبیایی ها ارجحیت داده است. خبر قتل او دلخراش است.
قتل او نیاز به یک روند همشمول و فراگیری سیاسی که بر اساس قانون باشد نخشونت و انعکاس دهنده آرمان های مردم لیبیا باشد. آنانی که مسئول قتل خانم بوگاگی هستند باید به پای عدالت کشانیده شوند. لیبیا با راه اندازی انتخابات جدید پارلمانی یک گام مهم را برداشت و ایالات متحده آمریکا بر اهمیت پیشنویس کاری کمیته قانون اساسی آن کشور و بر نقش مهم برای یک گفتگوی ملی لیبیا بر رهبری لیبیایی ها تاکید می کند. دریافت راه های دموکراتیک به جلو یگانه امید برای یک لیبیای با ثبات و مرفه باقی مانده است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیده. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. شما همچنان میتونید که گزارشات و خبرهای ما را از طریق وبسایت صدای آمریکا با آدرس daribioi.com دنبال کنین. در ادامه گزارشات این ساعت، انجمن بین المللی تولید کنندگان تنباکو میگوید که با اقدامات سازمان جهان صحت و برخی از کشورهای آفریقایی مبارزه خواهد کرد که مردم را از استفاده تنباکو دلسرد میسازند. این انجمن میگوید که اقدام متذکره عواقب ناگوار اقتصادی را دارد. سبستان مفو در این مورد گزارش دارد که شرح آن را محمد هاشم حبیبزاده تقدیم میکند.
فرانسیس واندرم رایف رئیس انجمن تولید کنندگان تنباکو پس از نشست سروزه در حریری مرکز زیمبابوه به صدای آمریکا گفت که مبارزات ضد تنباکو باعث در هم شکستن اقتصاد برخی کشورهای خواهد شد که بیشتر بر کشت و صادرات تنباکو اتکا دارند.
The anti-tobacco lobby is a very vocal, a very extreme and a very out of touch.
مبارزات ضد تنباکو بسیار پرسر و صدا، بسیار شدید و غیر قابل لمس است. هدف آنان فقط آسیب زدن صنعت تنباکو است. بهترین راه برای آنان کار با صنعت تنباکو است تا این صنعت را درک کنند. با اقدامات شدید، صنعت تنباکو آسیب خواهد دید که مشارکت بزرگ در سراسر جهان دارد.
تنباکو عمده‌ترین محصول زیمبابوه است. تنها در سال جاری این کشور توقع دارد تا به ارزش بیش از 600 میلیون دلار تنباکو صادر کند. چین بزرگترین وارد کننده تنباکو از زیمبابوه می باشد. برنامه غذایی جهان می گوید که صنعت تنباکو در زیمبابوه در بخش کمبود مواد غذایی آن کشور مشارکت داشته است. دهقین از غلجات مانند جواری حذر می کنند و تنباکو را ترجیح می دهند و آنان آن را با وجود اضرار آن برگ طلایی می خوانند. این خود واضح می سازد که چرا نورمان چکانیستا زارع تنباکو و مقام حکومتی کاملا مخالف مبارزات قوی ضد استفاده از تنباکو است. اینکه اگر تقاضای تنباکو به شکل گسترده کاهش یابد چه تأثیری بر زیمبابوه به جا خواهد گذاشت؟
Tobacco is very important for the economy and we earn a lot of money from tobacco. If it falls,
تنباکو برای اقتصاد بسیار مهم است و ما از صنعت تنباکو درآمد زیادی داریم. اگر این روند کاهش یابد ما به چیز نیاز خواهیم داشت تا زیان آن را جبران کنیم. این روند همچنان درآمد خزانه دولتی، معیشت مردم و معیار زندگی را متاثر خواهد ساخت و ما زمان دشوار اقتصادی را تجربه خواهیم کرد.
انجمن بین المللی تولید کنندگان تنباکو می گوید که امرار معیشت 24 میلیون آفریقایی در سراسر 15 کشور بر صنعت تنباکو اتکا دارد و این انجمن به همین دلیل می گوید که در نشست کنترل تنباکوی بین المللی آینده صدا بلند خواهد کرد که قرار است در ماه اکتبر در مسکو برگزار شود.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه.
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان.
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
توجه نمایید به اخبار این ساعت. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی بر اعلام نتایج نهایی تأثیر خواهد داشت. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از اعلام نتیجه ابتدایی یک تعداد از شکایات به این کمیسیون درج میگردد و این کمیسیون شکایات را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد. او افزود که کمیسیون مجبور نیست نتایج نهایی را به تاریخ تعیین شده اعلام کند. اما اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت همان چند روز تأخیر برای اعلام نتایج ابتدایی که با کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته بود فقط به خاطر منافع ملی بود. دیگر تاریخ اعلام نتایج تمدید نمی شود و کمیسیون مستقل انتخابات باید به روز دوشنبه 16 سرطان نتایج ابتدایی را اعلام کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی هم در این ارتباط سخنان داشت و گفت آرایی که فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات به ثبت رسیده است متاسفانه آرای تقلبی هم در او شامل است و بحران و بنبست انتخاباتی از آنجا ریشه میگیرد و وقتی که به آرای تقلبی رسیدگی نمی شود و نتایج اعلان شود هیچ مسئله ای از نظر گروپ از اونا حل نشده و فعلا اونا داخل پروسه هم نیستن و اقدامات و تصامیم کمیسیون هم به رسمیت نمی‌شناسند. حکومت عراق میگوید ویدیویی که رهبر گروه خلافت اسلامی را انگام ایراد خطبه در مسجد در موصل نشان میدهد جعلی است. با گزارش رویتر سخنگوی وزارت داخله عراق روز شنبه گفت ویدیویی که در اینترنت نشر شده و ابوبکر البغدادی را در مسجد اعظم موصل نشان میدهد به یقین او نیست، زیرا این ویدیو بعد از بررسی ثابت شد که جعلی است. مقام های عربستان سعودی میگویند دو تنرو گروه القاعده که در داخل یک دفتر وزارت استخبارات آن کشور محصور شده بودند روز شنبه خود را منفجر کردند. این تنروان بخشی از یک گروه شش نفری القاعده بودند که بر وادیه که پوسته سرحدی بین عربستان سعودی و یمن است حمله ور شده بودند. مقامات سومالیایی میگویند که یک حمله انتحاری در نزدیکی پارلمان آن کشور کم از کم 5 نفر به شمول 2 سرباز محافظ ساختمان را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. شورشیان گروه الشباب مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجار در موگادیشو را به عهده گرفته و گفتند که عملات آن گروه ادامه خواهد داشت. مردان مسلحی که گفته می شود اعضای گروه تندرو بوکو حرام می باشند برای یک پایگاه نظامی در شهرک دامبوا در ایالت برونو در شمال شرق نایجیریا حمله ور شدند. باشندگان محل به صدای امریکا گفتند که 4 افسر پلیس، 4 غیر نظامی و 12 سرباز به شمول قماندان این پایگاه در این حمله کشته شدند. 11 نفر در سقوط یک طیاره کوچک که پراشوت بازها را حمل می کرد در جنوب پولند کشته شد. این طیاره دقایق بعد از پرواز سقوط کرده و تومه عریق شد. در این حادثه 1 نفر زخمی شده است. به دنبال گزارش های تصرف مجدد شهر سلوویانکس توسط سربازان دولتی دستور داد تا درفش ملی آن کشور را در آن کشور برافرازند. وبسایت رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه نگاشته است که سنگر مستحکم جدایی طلبان طرفدار روسیه که آن را در ماه اپریل تصرف کرده بودند پس از آن به دست نیروهای اوکراینی افتاد که شورشان پس از درگیری شدید فرار کرد. مدعی عموم فلسطین میگوید که کالبد شکافی جسد محمد ابو خدیر نوجوان عرب که احتمالاً در یک انتقام‌جویی کشته شده است نشان می‌دهد که او سوختانده شده بود. جسد سوخته خدیر روز چهارشنبه تقریباً 1 ساعت بعد از آن که اختطاف شد در یک جنگل در بیت المقدس کشف شد و یک محاکمه در گواتمالا کماندان سابق شورشیان را که چپگراست به خاطر نقشش در کشتار جمعی که در جریان جنگ‌های داخلی 36 ساله رخ داد به 90 سال زندان محکوم کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، برنامه ای بود به داشته های بخش اول دری که به دقایق اخیر خود رسید. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما میتونید که از طریق فیسبوک و وبسایت صدای امریکا خبرها و گزارشات ما را دنبال کنین. آدرس وبسایت ما از dari.com و فیسبوک ما از facebook.com/dari. نیم ساعت بعد از برنامه پشتو دوباره در خدمت شما قرار میگیریم.